بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون در گونه های مواجهه با نظریه فرگشتی بود. عرض کردیم یکی از گونه های مواجهه که اساساً مخالفت داره با نیاباوری این نظریه آفرینشگرایی هست. نظریه دیگری که ازش یاد کردیم نظریه طراحی هوشمند که کسانی مانند آی مایکل بهی، ویلیام دمسکی، استفان میر و بعضی دیگه این نظریه رو پرورش دادند و به تدریج هم داره گسترش پیدا میکنه. حتی برخی از خدا ناباوران هم به اون گرایش پیدا کردن. اساس مدعای این نظریه این بود که نظریه تکامل داروینی نمیتونه پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو توجیه کنه و تجربه انباشته بشری نشون میده که هر کجا پیچیدگی تقلیل ناپذیر باشه حتما پشت سر قضیه عنصر طراحی و نوعی عامل هوشمند هست که به طراحی پرداخته و میگن که با این نظریه علاوه بر اینکه عنصر طراحی هوشمند میتونه پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو تبیین کنه و تبیین دیگری هم براش وجود نداره و جایگزینی نداره، علاوه بر این یک سری مشکلاتی دیگری هم که در نظریه تکامل داروین وجود داشت مثل رخنه های فسیلی و که در اتصال بین برخی از گونه های زیستی با اعقابشون وجود داره، این مشکل هم دیگه مرتفع میشه و ما نیازمند این نیستیم که حلقه های اتصال اینها رو پیدا بکنیم. خب در اینجا استشهادی هم دارن به سخن خود داروین که میگن خود داروین هم گفته که من اعتراف میکنم چیزی مانند چشم به عنوان یکی از پیچیدگی های تقلیل ناپذیر با ترکیب و ساختمان غیر قابل تقلیدی که به لحاظ تنظیم فاصله کانونیش نسبت به فاصله ها، پذیرش مقادیر مختلف نور نسبت به موقعیت و تصحیح انحرافات فامی و رنگی و کروی که داره، این ویژگی ها و مختصاتی که داره که بسیار بسیار دقیق و درست تنظیم شده، این با انتخاب طبیعی قابل تبیین نیست. بعد نمونه هایی از پیچیدگی های تقلیل ناپذیر رو ازش یاد می کنن. یکی از چیزهایی که آی بهی ازش یاد می کنه تاجک باکتریه. میگه ببینید تاجک باکتری سه تا جزء اصلی داره. یکی موتور این تاجک هست که این موتور موتوریست چرخنده که با انرژی اسیدی کار میکنه. یک پدالی داره و یک دومی داره که دومه بلندیست، این حالت شلاق گونه‌ای داره و انعطاف و حالتی داره که میتونه انعطاف پیدا کنه، خمیدگی پیدا بکنه و به وسیله این میتونه حرکت در آب و گونه های حرکت، چرخش حرکتی صورت بگیره. نکته جالبی که آیه در واقع این توضیح دهندگان نظریه آیدی یا طراحی هوشمند مطرح میکنن، میگن ببینید این دوم تاجک مثل یه پروانه عمل میکنه و گاهی میتونه تا 100,000 دور در دقیقه بچرخه. و جالب اینه که این با این سرعت عظیمی که میچرخه در 1/4 از این سرعت گردشش، مثلا اگر 100,000 تا باشه 25,000 دور در جا میتونه جهت حرکتش رو برعکس کنه و خلاف اون جهت حرکت کنه. نمونه دیگری که از پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیر یاد می‌کنن سیستم انعقاد خون در بدنه که بسیار بسیار نظام دقیقی داره و بسیار پیچیده است و پروتئین‌های متنوعی در این مسئله دخیل هستند. کنترل کننده هایی دارن که مشخص میکنه چه زمانی در چه مکانی و به چه میزانی باید لختگی صورت بگیره و غیر اون صورت نگیره، که اگر کوچکترین اشتباهی در اینجا رخ بده موجب میشه که در قلب یا در مغز لختگی صورت بگیره و سکته به دنبالش بیاره. و اینها این مسئله رو بیان میکنن که شما بگردید متون علمی رو زیر و زبر کنید، بر اساس نگره داروینی شما هیچ توضیحی نمیتونید پیدا بکنید که این سیستم چجوری پدید اومده، چجوری توسعه پیدا کرده. و از این مطالبی که بر اساس تنازع بقا و انتخاب طبیعی و اینها رد پایی از این مسئله رو نمیتونید پیدا کنید. مورد دیگری که ازش یاد میکنن ساختار ایمنی بدنه که بسیار بسیار دقیق و حساسه. مورد دیگر سیستم پیچیده موژه یا سیلیوم هست که یک قشای فیبری داره، 9 جفت میله جوش خورده به هم داره که هر کدومشون از 13 تا زنجیره تشکیل شده و به نحو بسیار بسیار دقیقی اینها به همدیگه همبسته شده اند و اونقدر ساختار دقیقی داره که زیستشیمیدان‌ها، زیستشناسان مولکولی، بیوفیزیکدان‌ها همه در مورد این شگفت زده شدند. و اینها در واقع مدل داروینی قابل توضیح نیست. مسئله دیگری که مثال میزنن سیستم بمب‌افکن سوسک هاست. مثال دیگر ساختار پیچیده مولکولی سلسله اعصابی است که در موجودات دارای بینایی این سیستم بسیار بسیار به نور حساس هست و کارکرد مهمی داره. میگن اینها امور است که با نظریه داروین قابل توجیه نیست و خود آی داروین هم به بعضی از این موارد مانند ساختار چشم توجه داشته و در بعضی از مطالبش نشون میده که اگر اینها با نظریه تکامل قابل تبیین نباشه در واقع نقضی برای این نظریه و فرایندی که برای تکامل موجودات تصویر کرده به حساب میاد. خب روی کرده دیگری که در مواجهه با نظریه تکامل شکل گرفته تکامل خداباورانه است. تکامل خداباورانه هم جریان است که مدعی ما با نظریه تکامل هیچ مخالفتی نداریم. اصل نظریه تکامل رو با همه آنچه که از نظر علمی قابل توضیح هست به این نظریه ما
قبول داریم و مخالفتی نداریم. اما نکته اساسی ما اینه، ما با چی مخالفیم؟ ما با طبیعت گرایی تکاملی مخالفیم. یعنی اینکه کسی بیاد این نظریه تکامل رو دستاویزی قرار بده برای طبیعت گرایی و بخواد ادعا بکنه که خیلی خوب، پس این فرایند سر تا پا طبیعی است و هیچ وابستگی به فرا طبیعت نداره، بنابراین خدا در این زمینه هیچ نقشی براش وجود نداره و همه چیز رو میشه به صورت طبیعی و گسسته از فرا طبیعت در این نظریه توضیح داد. نه، این نظریه قابل قبوله، اما با اعتقاد به خدا و باور به خدا، و در واقع خداوند است که این جریان رو رهبری و هدایت کرده. البته لزومی نداره که قدم به قدم خدا دخالت کنه، خداوند میتواند از اساس نظامی را در جهان طبیعت طراحی کرده باشه و تقدیر کرده باشه که از مسیر فرایند تکاملی از تکیاخته به انسان برسه. خود آقای داروین هم معتقده که این نظریه تکامل هیچ مخالفتی با خدا باوری نداره و جا رو برای خدا تنگ نمی کنه، خدا رو هم کنار نمی زنه. در یک نامه‌ای که کتابی هست که در اون در واقع زندگی نامه داروین، خاطراتش و نامه های زیادی که از این طرف اون طرف به اون نوشته شده و او پاسخ داده، این نامه ها در واقع در اون کتاب گردآوری شده و در اونجا یک نامه ای هست که در سال 1879 آقای داروین در جواب یک دانشجوی آلمانی مطرح میکنه که خب این نظریش نسبت به خداوند و باور به خدا چه نسبتی داره، و در اونجا داروین تأکید میکنه که نظریش کاملا با خدا باوری هماهنگه. همزمان با داروین آقای ایزاک گری هم که در واقع او هم به نظریه تکامل رو باور داشته، اما نگاهی خدا باورانه داشته به قضیه. البته از خود داروین مخالفتی بین نظریه تکامل و خدا نمیبینه، اما اینجوری نیست که خودش تکامل خدا باورانه رو قبول داشته باشه. یعنی اینطور نیست که خودش این تبیین رو نهایتاً منتهی به خدا بداند، سازگار میدونه، ولی خودش اواخر عمر شکاک شد و گفت به من ندانم گو بگید. ولی آقای ایزاک گری در این حالی که نظریه تکامل رو باور داره، این رو خدا باورانه قبول داره و میگه خداوند که جهش های مفید رو برای هدایت کردن فرگشت تدارک میبینه و در زمان کنونی هم هست بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان، فیلسوفان، متفکرانی هستند که اینها خدا باورن و نظریه تکامل رو بر بنیاد خدا باوری در واقع توضیح میدن و قبول دارن. از جمله آقای فرانسیس کالینز هست که میگه فرگشت حقیقت داره ولی این خداست که اون رو به حرکت درآورده. یا آقای ریچارد سوینبرن یکی دیگر از اندیشمندانی است که تکامل رو قبول داره، اما تکامل خدا باورانه. آقای پلانتینگا از مهمترین چهره‌های برجسته زمان ماست که تکامل خدا باورانه رو مطرح میکنه و میگه اصلا نظریه تکامل بر اساس خدا باوری قابل توضیحه. در اینجا من اول یه اشاره‌ای بکنم که فرق تکامل خدا باورانه با نظریه طراحی هوشمند چیه. نظریه طراحی هوشمند طراحی هوشمندانه رو نسبت به پیچیدگی های تقلیل ناپذیر مطرح میکنه. اما تکامل خداباورانه اینطور نیست که بیاد این نظریه تکامل رو دو قسمت کنه، بگه خیلی خوب یه قسمتش رو همون توضیحات داروینی به صورت طبیعی و انتخاب طبیعی براش کفایت میکنه، اما یه قسمت کفایت نمیکنه و اون پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیره. نه، کل نظریه تکامل رو میگه این با خدا باوری قابل توجیه هست. این یک نکته است. نکته دیگر اینه که در طراحی هوشمند عنصر طراح هوشمند اهمیت پیدا میکنه، اما این طراح هوشمند لزوما خداست؟ نه، اونها هم چه ادعایی مطرح نمیکنن، اگرچه غالب اینها که این رو مطرح کردن انسانهای خداباوری هستند و در نهایت هم مقصود اصلیشون خداونده، ولی نظریهشون این نیست و به همین دلیل اتفاقا برای بعضی از خدا ناباوران هم جالب افتاده و به اون گرایش پیدا کردن، مانند آقای تام سنگل و کسان دیگری از کسانی که خدا باور نیستن ولی هوشمندی رو در طراحی حداقل پیچیدگی های تقلیل ناپذیر یه امر جدی و مهمی دانستن و به اون گرایش پیدا کردن بدون اینکه اعتقاد به خدا رو در واقع داشته باشند یا مطرح بکنن. اما تکامل خدا باورانه مسئله خدا رو مطرح میکنه. در اینجا آقای پلانتینگا یک بحث بسیار بسیار مهمی داره و یک توضیحی داره که چطور اصلا نظریه تکامل اگر بخوایم بپذیریم بدون اعتقاد به خدا اصلا شدنی نیست و این نظریه حداقل به لحاظ معرفت شناختی به جد آسیب خواهد دید و سست خواهد شد. اما اگر خدا رو پذیرفتیم در پرتو باور توحیدی راحت میتونیم این نظریه رو پایگاه معرفت شناختیش رو محکم کنیم. ایشون بحث مهمی داره. این فهمیدن بحث ایشون در درجه اول مستلزم اینه که ما به درستی بدانیم که نظریه تکامل نسبت به دستگاه شناختی ما چه دیدگاهی داره. در بعضی از درس‌های پیشین این رو اشاره کردیم که در نظریه تکامل اساساً نظریه تکامل یه نظریه کارکردگراست، یعنی فرایندی که مطرح میکنه و نسبت به هر چیزی که پدید میاد و پایایی پیدا میکنه و تحولات زیستی رو رقم میزنه همه رو بر اساس کارکرد توضیح میده. کارکردی هم که مطرح میکنه صرفاً یک چیزه و اون بقا هست. پس هر چیزی در خلال منازعات بر سر زنده ماندن یا جهش هایی که شکل میگیره اگر کارکرد بقایی داشته باشه این مفید باشه برای بقاء موجود زنده، این باقی خواهد ماند و اگر کارکرد بقایی نداشته باشه هیچ. و تمام ساختار و سازمان و سیستم هایی که در واقع نظام حیات و ارگانیسم موجودات زنده وجود داره همه و همه اینها با کارکرد بقایی توضیح داده میشن. خب وقتی اینطور شد یکی از چیزهایی که ما بهش مجهز هستیم دستگاه شناختی است. دستگاه شناختی که در واقع در یک مرحله از حیات زیست موجودات زنده مجهز میشن به دستگاه شناختی و این تکامل پیدا میکنه تا میرسه به دستگاه شناختی ما انسان ها که موجودات هوشمندی هستیم بلکه بسیار هوشمند هستیم و میتونیم خودمون رو بشناسیم، جهان رو بشناسیم و اطلاعات بسیار گسترده‌ای نسبت به جهان پیدا بکنیم، راجع به این عالم و هر چیزیش نظریه پردازی کنیم، از جمله نظری در رابطه با زیست و حیات جانوری و حیات و زندگی جانوری و تحولاتش تا برسه به خود ما. همه اینا رو ما میتونیم مورد مطالعه و بررسی قرار بدیم، در موردش نظریه پردازی کنیم. و یکی از نظریه هایی که این دستگاه شناختی تونسته تولید بکنه همین نظریه تکامله. خب این دستگاه شناختی طبق نظریه تکامل برای این درست نشده که به ما شناخت‌های مطابق با واقع بده، علل اصول برای این طراحی نشده، یعنی پدید نیامده. برای چی پدید آمده و مانده؟ علل اصول برای بقاء ما پدید آمده. وقتی اصالتاً برای این پدید آمده، پس هیچ تضمینی نداره که شناخت‌های اون همش درست باشه یا علل اصول درست باشه، بلکه آگاهی‌های ما بعضاً برای بقاء ما مفیده، بعضاً نقشی در بقاء ما نداره. حتی چه بسا بعضی از آگاهی‌ها برای شناخت ما مضر باشه، یا بعضی از اشتباه دانستن ها، اشتباه پنداشتن ها، اونها برای بقاء ما مفید باشه. کما اینکه نمونه این رو در توضیحات آقای دنیل دنت در دستگاه تشخیص عامل هوشیار قبلا توضیح دادیم. خب وقتی اینطوری شد، این دستگاه شناختی که علل اصول برای درک صحیح نیامده، برای بقا آمده و گاهی غلط آموختنش به ما موجب بقا ماست، گاهی درست فهمیدن خطر داره برای بقا ما. خب وقتی دستگاه علل اصول کار کردش، کار کرده بقاییست، نه کار کرده معرفتی صحیح، این دستگاه قابل اعتماد دیگه نیست. و وقتی قابل اعتماد نیست، از این دستگاه نظریه تکامل پدید آمده، شکل گرفته و این تئوری راجع به حیات داده شده. خب پس خود این دستگاه قابل اعتماد دیگه نیست، خود این نظریه دیگه قابل اعتماد نیست، چون از دستگاه غیر قابل اعتمادی به لحاظ معرفتی تولید شده و حتی کار کرده بقایش هم که فعلا هیچ دلیلی برش نیست که حالا این نظریه برای ما کار کرده بقای، خودش کار کرده بقایی برای انسان داشته باشه، اونم خودش یک مسئله دیگره. پس این نظریه به لحاظ معرفتی دچار تزلزل و تردید میشه، کار کرده بقایی هم که ازش ثابت نشده برای ما که اون هم مسئله دیگریست. اما اگه ما خدا باور باشیم، در واقع یه پشتوانه معرفتی براش درست میشه. اون چیه؟ اون اینه که خداوند متعال این جریان رو پدید آورده و او چون خواسته که ما انسانها جانشینش باشیم، به تعبیر قرآنی و به تعبیر مسیحی ما رو بر صورت خودش آفریده، بنابراین خواسته که ما مجهز بشیم به دستگاه شناختی که علل اصول باورهای صادق به ما بدن. خب وقتی اینطوری شد، به این دستگاه شناختی میشه اعتماد کرد و این دستگاه شناختی به نظریه تکامل رسیده. خب به نظریه تکامل میشه اعتماد کرد. پس بنابر نظریه توحیدی، نظریه تکامل اعتبار معرفتی پیدا میکنه، اما بنابر طبیعت گرایی نظریه تکامل به لحاظ معرفتی سست خواهد شد و ارزش و اعتبار معرفتی نخواهد داشت. این یکی از دفاعیات مهمی است که به لحاظ معرفتی آقای پلانتینگا کرده. گونه های دیگری دفاع از تکامل خدا باورانه هم وجود داره که فعلا ازش صرف نظر میکنیم. پس تا اینجا ما چند نوع مواجهه با نظریه تکامل رو باش آشنا شدیم: آفرینشگرایی، آفرینشگرایی، طراحی هوشمند و تکامل خدا باورانه. خب دیدگاه‌ها و مواجهه‌های دیگری هم وجود داره که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.